ساعت 20:08 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا از نخست وزیری حیدر عبادی در عراق حمایت کرد. مقام های ارشد آمریکا میگویند دولت این کشور جنگ افسار به نیروهای اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مخالفان مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را بزدل سیاسی توصیف کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. یک دیپلمات ارشد آمریکایی روز دوشنبه به حیدر عبادی که برای تصدی سمت نخست وزیر عراق معرفی شده است تبریک گفت. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه حیدر عبادی معاون رئیس مجلس و نامزد ائتلاف ملی این کشور را مأمور تشکیل دولت آینده کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برت مکگرک معاون دستیار وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده حمایت کامل از دولت جدید و فراگیر عراق را اعلام می‌کند. در همین حال دادگاه عالی عراق گزارش تلویزیون دولتی این کشور را در مورد حمایتش از نخست وزیری دوباره نوری المالکی تکذیب کرد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه ضمن اعلام حمایت از رئیس جمهوری عراق به نوری المالکی نخست وزیر عراق هشدار داد تا به گفته او دست از تحریک بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کری گفت آمریکا به طور تمام و کمال از فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که مسئولیت پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارد حمایت می‌کند. سخنان آقای کری یک روز پس از آن بیان شد که نیروهای نظامی و انتظامی نزدیک به نخست وزیر عراق یک شنبه شب در خیابان‌های بغداد و نقاط کلیدی پایتخت این کشور مستقر شدند. مقام‌های ارشد آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که دولت باراک اوباما تحویل مستقیم جنگ افسار به نیروهای اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است. این خبر پس از آن منتشر شد که نیروهای پیشمرگی کردستان عراق روز یکشنبه موفق شدند با کمک نیروی هوایی آمریکا کنترل دو شهر مخمور و گویر را از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش باز پس بگیرند. مقام‌های ارتش آمریکا که یک مقام ارتش ارشد ارتش آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که واشنگتن تا پیش از این اصرار داشت فقط به دولت عراق سلاح بفروشد، اما اکنون تحویل مستقیم سلاح به اقلیم کردستان عراق نیز آغاز شده است. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با انتقاد شدید از افرادی که به گفته وی از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند آنها را بزدل سیاسی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور سخن می‌گفت. آقای روحانی آنچه را تعامل هراسی، مذاکره هراسی و مفاهمه هراسی نامید، غلط دانست و بر استراتژی بازی برد برد در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تأکید کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین روز دوشنبه گفت که خدمت به ایرانیان خارج از کشور باید بدون توجه به طرز تفکر آنها یا ملاحظات جناحی انجام شود. به گزارش خبرگزاری اینا آقای روحانی افزود اتباع ایرانی باید مورد احتمال کامل باشند و سفارتخانه های ایران در خارج از کشور باید تهیه‌گاه ایرانیان باشد. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم بعد از خبرها به یک ویژه برنامه توجه بفرمایید. در ادامه برنامه‌های رادیو فردا شنونده تازه ترین قسمت سری برنامه‌های جنگ اول خواهید بود. این برنامه به مناسبت 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول تهیه شده توسط همکارم کیوان حسینی.
جنگ اول،
قسمت سوم، آغاز جنگ.
در قسمت قبل شنیدیم که در ابتدای قرن 20 در پی پیروزی‌های پی در پی پادشاهی سربستان در جنگ‌های بالکان، ایده تشکیل کشوری برای اسلاف‌ها در این منطقه به نام یوگسلاوی هوادارانی یافت. اما ملی‌گرایان صرب برای تشکیل این کشور باید نیمی از مناطق اسلاف نشین را از امپراتوری اتریش مجارستان جدا می‌کردند، کاری که به ظاهر غیر ممکن به نظر می‌رسید، اما به هر حال آنها کوتاه نیامدند. دو گلوله شلیک شد از فاصله 1.5 متری. یکی از این دو گلوله به گردن آرشیدوک فرانس فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان اصابت کرد. دیگری به شکم همسرش دوشس سوفی. هر دو کشته شدند در 28 ژوئن سال 1914 میلادی. اما قربانیان این دو گلوله به این دو نفر ختم نشد. گویی این گلوله ها به سوی بزرگترین انبار باروت جهان شلیک شدند. ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان و همسرش توسط گروهی به نام بوسنی جوان در جریان بازدیدشان از شهر سراییوو در بوسنی ترور شدند. عمده اعضای این گروه سر و بعضی هاشان بوسنیایی و کروات بودند. هدف اعضای گروه جدا شدن بوسنی و کرواسی از امپراتوری اتریش مجارستان بود. بعضی هاشان طرفدار اتحاد اسلاف‌های بالکان در کشوری جدید به نام یوگسلاوی بودند و بعضی هایشان هم رؤیای امپراتوری صربستان را در سر می پروراندند. این جوانان با حمایت یک گروه مخفی در ارتش صربستان به نام مرگ یا اتحاد که به سیاه دست بلک هند معروف بود، موفق شدند کسی را ترور کنند که در واقع یکی از مهمترین سیاستمداران اتریش مجارستان بود، آرشیدوک فرانس فردیناند، که به نظر می رسید در فاصله کوتاهی جانشین عمویش خواهد شد و به مقام امپراتوری خواهد رسید، چرا که امپراتور فرانس جوزف در سال 1914 84 ساله بود و 66 سال از زمامداریش می گذشت. و دست برقضا آنطور که یرواند آبراهامیان مورخ ساکن نیویورک میگوید، فرانس فردیناند که خود را در آستانه تاجگذاری میدید از جمله سیاستمداران لیبرالی بود که با محافظه‌کاری سنتی اتریش مجارستان چندان میانه‌ای نداشت و به اصلاح این امپراتوری چند ملیتی میاندیشید.
جالب است که او در میان نخبگان اتریش مجارستان از لیبرال ترین سیاستمداران بود و به فکر بهبود وضعیت اسلاف ها در این امپراتوری. اما ملیگرایان سرب از این موضوع خبر نداشتند و البته برایشان اهمیتی هم نداشت. در واقع او کسی بود که اگر کشته نمی شد با میانجیگری از مشکلات اسلاف ها در امپراتوری می کاست.
ترور این ولیعهد در آستانه قدرت آغازگر یک دومینوی ویرانگر بود که با سرعت بسیار رخ داد و گویی هیچ کس نمی توانست کنترلش کند. این ترور پیش از هر چیز خشم اتریشی ها را برانگیخت و هیجان ناشی از این ترور موجب شد تا از همان ابتدا ایده حمله اتریش مجارستان به صربستان مطرح شود. اما حمایت امپراتوری عظیم روسیه تزاری از صربستان بر کسی پوشیده نبود. وزیر امور خارجه اتریش مجارستان پیکی را به برلین فرستاد. سوال این بود: چه باید کرد؟ بیسمارک، معمار آلمان نوین، سیاستمداری کارکشته بود که ویژگی منحصر به فردی داشت. او از حوادث و رخدادهای تصادفی بهره برده بود تا دشمنان آلمان را منکوب کند. گویی بار دیگر سیاستمداران آلمانی در موقعیتی مشابه بودند. آلمان بعد از پیروزی‌هایش در قرن 19 در برابر فرانسه روز به روز بر قدرتش افزوده می‌شد. در ابتدای قرن 20 برلین قلب فلسفه و هنر و دانش و علم و تکنولوژی اروپا توصیف می‌شد. زمانی بود که بسیاری از مشتاقان دانش روز جوانیشان را در دانشگاه‌های آلمانی سپری می‌کردند. در سال 1914 میلادی دست کم 3 نفر از عالی‌ترین وزرای دولت بریتانیا فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آلمان بودند و فرماندهان نظامی آلمان سالیان سال خود را برای یک جنگ اروپایی آماده می کردند. جنگی که پیروزی در آن سلطه نهایی آلمان را بر اروپا و مرزهای فراتر از اروپا در آفریقا و خاورمیانه تثبیت می کرد. در چنین فضایی پاسخ قیصر ویلهلم دوم امپراتور آلمان به درخواست مشاوره وزیر امور خارجه اتریش مجارستان پاسخی قاطع بود: یا الان یا هرگز. از آن سو در اتریش مجارستان هم حادثه ترور ولیعهد توسط تندروهای سرب هدیه آسمانی توصیف می شد تا در جنگی قاطع و سریع صربستان و متحد بزرگش روسیه به زانو درآیند و تسلط آلمانی تباران بر اسلاف‌های بالکان گسترش یابد و تثبیت شود. سرانجام در فاصله کمتر از یک ماه بعد از ترور ولیعهد اتریش مجارستان التیماتومی بسیار سخت گیرانه به صربستان تحویل داد که در آن 10 خواسته مطرح شده بود. خواسته هایی چون پایان دادن به هر گونه تبلیغات ضد اتریش مجارستان در کتب درسی و دستگیری افسران و محاکمه مخالفان اتریش مجارستان. صرب‌ها که فرصت زیادی برای پاسخ دادن به التیماتوم نداشتند با روسیه تماس گرفتند. در این زمان نه روسیه و نه متحد غربیش فرانسه علاقه ای به رویارویی نظامی با آلمان قدرت از خود نشان نمی دادند. تزار از صربستان خواست که به التیماتوم تن دهد. سربها نیز تمامی موارد اولتیماتوم را پذیرفتند، به جز بندی که به پلیس اتریش مجارستان اجازه میداد در سربستان فعال باشد. این بند مخالف تمامیت ارضی سربستان توصیف شد و همین مخالفت کافی بود در روز 28 ژوئیه سال 1914 میلادی امپراتوری اتریش مجارستان رسما به کشور پادشاهی سربستان اعلان جنگ کرد. از روزی که اتریش مجارستان به سربستان اعلان جنگ کرد تا زمانی که پای تمامی قدرت‌های بزرگ اروپایی به جنگ باز شد، فاصله چندانی نبود. در این زمان زنجیره‌ای از حوادث رخ دادند که گویی از آنها گریزی نبود. یک روز بعد از این اعلان جنگ، روسیه به رغم مخالفت اولیه برخی نظامیان، خارج از چارچوب پیش‌بینی شده در توافق‌نامه‌ای که با فرانسه داشت، تصمیم گرفت بخشی از نیروهای نظامی خود را به سوی مرزهای اتریش مجارستان و آلمان بفرستد. خبر این کار کافی بود که آلمان یکی از قدیمی ترین نقشه های خود را برای پیروزی در جنگ اروپایی اجرا کند. این نقشه توسط یک جنرال آلمانی به نام آلفرد فون شلیفن طراحی شده بود که زمانی در ابتدای قرن 20 از فرماندهان ارتش آلمان بود. شلیفن معتقد بود که در یک جنگ اروپایی آلمان باید روسیه و فرانسه را از پا درآورد. برای این کار بر اساس نقشه شلیفن آلمان میبایست پیش از آن که روسیه موفق شود از طریق راهن نیروهایش را به مرز آلمان برساند، فرانسه را به شکل برق‌آسا اشغال کند. اما مرزهای آلمان و فرانسه از زمان پیروزی آلمان بر همسایه غربی همواره به خوبی توسط ارتش فرانسه حفاظت میشد. حمله به خطوط مستحکم فرانسوی در مرز از نظر شلیفن راه درستی نبود. طرح او این بود که ارتش آلمان باید به سرعت وارد خاک بلژیک شود و از مرزهای بلژیک و فرانسه از شمال فرانسه وارد این کشور شود و از غافلگیری ارتش فرانسه بهره ببرد و پاریس را اشغال کند. آلمان برای اجرای این نقشه در سال 1914 از بلژیک خواست که به ارتش این کشور اجازه دهد تا از خاک بلژیک برای حمله به فرانسه استفاده کند. بلژیک هم خیلی سریع در این جنگ اعلام بی‌طرفی کرد و ارتش بلژیک نیز اعلام کرد که به آلمانی‌ها اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور عبور کند. آلمان در نخستین گام به بلژیک حمله کرد تا این کشور را اشغال کند و از شمال وارد فرانسه شود و ارتش فرانسه را غافلگیر کند. این موضوع واکنش دور از انتظار یک دیگر از قدرت‌های اروپایی را به دنبال داشت، بریتانیا. در بریتانیا در فضای دوگانه و مبهم بحث‌های سیاستمداران در نهایت به این تصمیم منجر شد که این کشور در اعتراض به نقض بی‌طرفی بلژیک باید وارد جنگ شود. بدین ترتیب هنوز تابستان سال سرنوشت ساز 1914 به پایان نرسیده بود که دو ائتلاف مهم قدرت‌های اروپایی، اتحاد سگانه و تفاهم مثلث، با یک اختلاف کوچک در برابر هم صف کشیده بودند و علیه هم وارد جنگ شدند. آن اختلاف هم ایتالیا بود. علی گرامایی از اساتید روابط بین الملل در لندن استدلال ایتالیا برای خروج از اتحاد سگانه با آلمان و اتریش مجارستان را چنین شرح می‌دهد.
ایتالیا احساس کرد که اون توافقی که با آلمان و اتریش داره اینه که اگر هر کدوم مورد تجاوز قرار گرفتن، اون دوتای دیگه ازش حمایت بکنن. اونها نبودن، این کشورهایی به اصطلاح مقابل فرانسه و انگلستان و روسیه نبودن که با آلمان حمله کردن و اعلام جنگ دادن. این آلمان است که مقدمه در جنگ شد و به هر حال ایتالیا اینو بهانه کرد و جبهه خودش رو عوض کرد و رفت طرف روسیه و انگلستان.
روسیه، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا در یک طرف، آلمان و اتریش مجارستان در یک طرف دیگر، در فاصله کمتر از دو ماه بعد از ترور آرشیدوک فرانس فردیناند توسط یک نوجوان 17 ساله سرب در برابر هم صف کشیدند. این نوجوان گاوریلو پرینسیپ نام داشت و از آنجا که اعدام کودکان در امپراتوری اتریش مجارستان ممنوع بود، آنقدر زنده ماند که کشتار میلیون‌ها انسان را در جنگ جهانی اول دید. او در سال پایانی جنگ در زندان به دلیل بیماری درگذشت. اما قبل از مرگش، وقتی روانپزشک زندان از او پرسید که آیا به خاطر جنگ و کشته شدن میلیون ها نفر از ترور ولیعهد پشیمان است یا نه، پاسخ داد: اگر من هم هیچ کاری نمی کردم، آلمان ها یک بهانه دیگر پیدا می کردند. در بخش بعدی سری برنامه‌های جنگ اول از ورود امپراتوری عثمانی به جنگ جهانی اول خواهیم گفت. چرا عثمانی به جنگی وارد شد که بوی جنگش نبود؟ قضاوت تحلیلگران تاریخ درباره تصمیم عثمانی چیست؟ در نهایت، ائتلاف‌های نظامی جنگ جهانی اول بعد از ورود کشورهای تازه‌ای مانند عثمانی به چه شکل بود؟ جنگ اول هر دوشنبه در ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.